ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا خواستار توضیح روسیه درباره پرواز دو جنگنده بر فراز ناوشکن آمریکایی شد. باراک اوباما میگوید گروه حکومت اسلامی در موضع دفاعی قرار گرفته است. رئیس جمهوری روسیه میگوید تنها راه حل سوریه مذاکرات صلح است. در پی پرواز دو جنگنده و یک بالگرد روسی بر فراز ناوشکن آمریکایی، دونالد کوک در دریای بالتیک آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار توضیح روسیه درباره این عملیات شد. مقام‌های نظامی آمریکایی میگویند روز سه‌شنبه دو جنگنده روسیه در دریای بالتیک شبیه سازی یک حمله را در نزدیکی یک ناوشکن آمریکایی انجام دادند. یک بالگرد روسیه نیز که مشغول عکاسی و فیلمبرداری بود از کنار ناوشکن آمریکایی گذشته است. بیانیه ارتش آمریکا آمده است که در هنگام پرواز بمب‌افکن‌های روسی بر فراز ناوشکن آمریکایی یک بالگرد بر عرشه ناو در حال سوختگیری بوده است. یک مقام نظامی آمریکا این پروازها را تحریک‌آمیز خوانده. مسکو هنوز نسبت به این موضوع آمریکا واکنشی نشان نداده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. باراک اوباما پس از جلسه‌ای با مشاوران امنیت ملی خود گفت ائتلاف موفق شده. شمار رهبران کلیدی و قلمرو تحت کنترل گروه حکومت اسلامی را کاهش دهد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا و سایر کشورهای جهان باید برای ایجاد ثبات در شهرهای بازپس گرفته شده از گروه حکومت اسلامی به عراق کمک کنند. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته در حال بررسی طرحی برای افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق برای تقویت نیروهایی است که قرار است به گروه حکومت اسلامی در موسل یورش ببرند. موسل مهمترین شهر در شمال عراق از بهار 2014 در اختیار گروه حکومت اسلامی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ سالانه تلویزیونی گفت که همه ی نیروهای سیاسی در سوریه باید با تدوین یک قانون اساسی تازه برای کشورشان و برگزاری انتخابات بحران موجود را حل کنند. او با اشاره به اینکه صلح در سوریه با اقدام نظامی برقرار نخواهد شد افزود که امیدوار است آشتی نیروهای مسلح منجر به مماشات نشده و تبدیل به یک روند سیاسی برای برقراری صلح در سوریه شود. دومین نشست صلح سوریه موسوم به ژنو دو قرار است از روز جمعه میان دولت سوریه و مخالفان او که به طور عمده از ائتلاف گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان گرد آمدند در سوئیس انجام شود. ایران نیز از این مذاکرات حمایت کرده است. سیزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حالی از امروز در ترکیه آغاز به کار کرده که وزیر امور خارجه ایران به پیشنویس بیانیه این اجلاس اعتراض کرده. نشست‌های کارشناسی وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی طی 4 روز گذشته برای تدوین دستور کار این اجلاس برگزار شده بود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز پنجشنبه در بدو ورود به محل برگزاری اجلاس از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مورد استقبال قرار گرفت. 13مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با شعار اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح با حضور بیش از 30 نفر از سران و مقام‌های ارشد کشورهای عمدتاً مسلمان نشین تا یه روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی قرار است پس از این اجلاس یک روز هم به منظور گفتگوهای دو جانبه با همتای ترک خود در این کشور سپری کند. حسن روحانی روز پنجشنبه تا یه سخنرانی خود در این اجلاس گفت اگر صدها میلیارد دلار از ذخایر و منابع امت اسلامی به جای آنکه صرف رشد و اشتغال جوانان شود به بهانه هراس‌های موهوم صرف پر کردن زرادخانه‌های نظامی شد و علیه یکدیگر به کار رفت، چگونه میتوان از وحدت سخن گفت و جوانان را به رعایت اصول کرامت و برکت اسلامی متقاعد کرد؟ رئیس جمهوری ایران تصریح کرد نباید از اجلاس سازمان همکاری اسلامی که به نام وحدت برگزار شده است هیچ گونه پیامی که به تفرقه در میان امت اسلامی دامن بزند برخیزد و هر حرکت تفرقه افکنانه ای بی اعتبار است. خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه 25 فروردین ماه به نقل از منابع مطلع خبر دادند که محمد جواد ظریف پیشنویس اعلامیه اجلاس سران کشورهای اسلامی را برخلاف روح همبستگی اسلامی و در راستای منافع اسرائیل دانسته است. پیشنویس این اعلامیه در جریان نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسفند ماه سال گذشته در جده تدوین شده و هیئت ایران به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت عربستان سعودی امکان حضور در این نشست را پیدا نکرده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی در مورد این بیانیه و موضع ایران به رادیو فردا میگوید
در راستای تنشی که بین تهران و ریاض وجود داره به خوبی دیده شد که عربستان سعودی از ابزار دیپلماسی سازمانی برای فشار روی جمهوری اسلامی استفاده کرده. برای مثال در شورای همکاری خلیج فارس و سپس در اتحادیه عرب حزب الله لبنان رو به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کردن، اما در این سازمان کنفرانس اسلامی که مرکب از 57 کشور اسلامی جهان هستش اگر چنین بیانیه‌ای بیرون بیاد در محکومیت حزب الله و همچنین اشارات تند و تیزی که نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه در برهم زدن روح دوستی و برادری و موضوعاتی از این قبیل که در بندها گنجانده شده اگر این بیرون بیاد ضربه بسیار تند و تیزی هستش از سوی عربستان به این معنا که توانسته رأی جهان اسلام را علیه جمهوری اسلامی برای خودش کسب بکنه. به گمان قوی من اعتقاد دارم که چنین بیانیه‌ای با همین متن بیرون خواهد آمد. تصور این که شاید از اندکی توش تغییر ایجاد بشن برای من بعید هستش، به دلیل اینکه پروسه تصویب چنین بیانیه‌هایی به این گونه است که ابتدا در اجلاس کارشناسی و سپس در اجلاس وزرا و بعداً در اجلاس سران تصویب میشه. با توجه به اینکه اجلاس سران اجلاس کارشناسی نیست و به صورت تشریفاتی میان و می نشینن و چکش می زنن و یک به یک بیانیه ها رو به تصویب می رسونن، دیگه اونجا جایی برای چک و چونه زدن نیست.
پیش از این نیز شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده بود. این اقدام پس از حمله به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران و قطع روابط دو کشور صورت گرفته است. موضوع سوریه و یمن، بحران لیبی، افغانستان و تنش های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از دیگر مسائلی است که سران کشورهای عمدتاً مسلمان نشین سازمان همکاری اسلامی به آن می‌پردازند. سازمان همکاری اسلامی با عضویت 57 کشور دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. نشست این سازمان هر 3 سال یک بار برگزار می‌شود.
و اما مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه سدهک بالای جامعه در ایران در روز سه‌شنبه واکنش مثبت و منفی از سوی مقام های دولتی و همینطور قوه مقننه را به دنبال داشته است. بهروز کارونی نگاهی کرده به این ماجرا.
دولت های ایران از سال 89 تا کنون به بیش از 70 میلیون ایرانی ماهانه 40,000 تومان و سپس 45,500 تومان یارانه پرداخت کرده اند. اما مصوبه مجلس قرار است تعداد یارانه به ایران را کاهش دهد. به عبارتی سه دهک بالای جامعه شامل این مصوبه می شوند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در مورد این اقدام مجلس به یک نکته اشاره می کند.
مؤسسات سازمان هایی وجود دارن که الان رانتی هستن و اونها می بایست ابتداعا حذف بشن از بودجه. مؤسساتی که کارکردی ندارن در جهت ارزش افزوده و به نوعی میشه گفت که از بودجه استفاده میکنن بدون اینکه بازده مشخصی داشته باشن.
اما دلیل مصوبه مجلس در مورد حذف یارانه سه دهک جامعه چیست؟ غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سه‌شنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به اینکه مجلس در 2 سال گذشته در جریان بررسی بودجه سالانه از دولت خواست خانواده‌های پردرآمد را شناسایی و یارانه آنان را حذف کند، افزود:
منابعی که برای هدفمند کردن یارانه‌ها هست اصلا تکافوی این جمعیت عظیمی که یارانه دارن میگیرن رو نداره. هدف اصلی هم از وضع قانون هدفمندی یارانه ها این بود که به خانواده های کم درآمد جامعه که دچار مشکلاتی هستن از نظر درآمد و از نظر امکانات مالی کمک شده باشیم.
این نماینده ای مجلس با انتقاد از اینکه به گفته ای او دولت در این مورد جدی نبوده است اضافه کرد:
تعدادی که طی 1-2 سال اخیر از یارانه بگیران حذف شدن بسیار اندکه. از مثلا بفرمایید که 78 میلیون خورده ای که یارانه می گرفتن شاید حدود 2 میلیون نفر کمتر و بیشتر حذف شدن. این حرکت نمی تواند راه به جایی ببرد و دائما هم طی این سالها شما ببینید رقم یارانه ای که از 89 تا حالا پرداخت شده تو این مدت 160 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخته ایم.
آقای مصباحی مقدم اشاره کرد که پرداخت یارانه ها پیامدهایی از جمله ناتوانی در پرداخت دستمزد کارکنان دولتی و عدم سرمایه گذاری را به همراه داشته است. در پی این سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:
ما در طرح‌های عمرانی قبل از اجرای این طرح حدود 510 هزار شغل در سال ایجاد می‌شد. اما متاسفانه بعد از اجرای این شغل یک سیر کاملا نزولی در سال بعدش به 180 هزار و بعد به دلیل افزایش جمعیت و سقوط قیمت نفت تقریبا ما تو طرح‌های عمرانی و علی‌رغم اینکه این دولت تلاش زیادی کرده اما بخش عمده از بیکاری که در کشور ایجاد شده به دلیل توقف در طرح‌های عمرانی و اجرای در واقع خود قانون هدفمندی که قرار بود بخش قابل توجه اون برای جبران زیان کارخونه‌ها پرداخت بشه این کار صورت نگرفت.
اما نکته مهم در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعلام پایان قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 بود.
یعنی امسال ما هیچ حکم جدیدی برای هدفمندسازی یارانه‌ها نداشتیم. از این جهت این حکم با دقت زیاد و کارشناسی زیاد مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که خانواده هایی که درآمد اونها در سال 35 میلیون تومان هست به بالا، اینها دیگه از پرداخت یارانه ها بهشون خودداری بشه.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در این مورد گفت:
اگر این قانون نخواد تجدید نظر بشه هر سال حجم یارانه هایی که باید به مردم داده بشه افزایش پیدا میکنه. حجم یارانه هایی که امسال داده میشه 2 برابر طرح‌های عمرانی است. بنابراین این روند برای کشور غیر قابل قبوله.
در این حال علیرضا صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که یارانه ماهیانه نقدی به جای 45500 تومان باید 20000 تومان باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب فرصتی است بخشی از پیام‌های شما رو که در اینستاگرام رادیو فردا برای ما فرستادید رو اینجا بخونیم. هم کارونم بخش از اینها رو دسته‌بندی کردن، در 1 دقیقه باقی مانده چند تا از این پیام‌ها رو خواهیم خوند. امید قمبری برای ما نوشته: کاش ما مجبور نبودیم به خاطر سیاست مبتنی بر ایدئولوژی شیعی اسلامی آنقدر هزینه پرداخت کنیم. هزینه‌ای که هرگز تمام شدنی نیست، چون اختلاف‌های ایدئولوژیک به این سادگی قابل حل نیست. و شهرام برای ما نوشته: سیاست غلط ایران در منطقه باعث واکنش تند کشورهای عربی شده. ما ملتی هستیم به حجاجمون تعرض کنن یا کشته بشن هیچ عکس العمل جدی نشون نمیدیم، ولی اگر یک شیخ شیعه عرب رو در کشور خودش گردن بزنن از دیوار سفارتش بالا میریم و به آتش میکشیم. که این پیامدها رو داره، ضمن اینکه همه سرمایه کشور رو در لبنان و سوریه و عراق هزینه میکنیم. اینها در واکنش به اعتراض آقای ظریف پیشنویس بیانیه نشست سران سازمان همکاری اسلامی است که ظاهرا علیه سیاست‌های ایران هم بوده بندهایی از اونها. در ساعت 18 و 15 دقیقه به وقت تهران هستیم، با من مرتضی قاسم‌پر همراه هستید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.